أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص و امکان اثباتی شرعاً. این تیکه آخر تا اینجا رسیدیم که ایشون بعد از بیان مسلک حق و طاعه و اینکه در وهله نخست عنوان وظیفه اولی عقل حکم احتیاط میکنه، نظریه حق و طاعه رو مطرح میکنند و اینکه ما موظف به احتیاطیم. منتها این نکته هست که عقل حکم میکنه به اشتغال، یک راه فرار هم برای شما میذاره و اون این است که اگه خود اشاره به شما گفت من از تو احتیاط نمیخوام، من چیزی فراتر از حکم شرع مطالبه ندارم. اگه خود شارع مقدس اذعان کرد که احتیاط در تکلیف مشکوک واجب نیست، من عقل مطالبه ای بیش از مطالبه شارع ندارم. اینجاست که ایشون بحث رو باز میکنه برای ترخیص شرعی. میفرماید که فلا بد من الکلام عن هذا الترخیص، باید بحث بکنیم که آیا این ترخیص شرعی رسیده یا نه و امکان اثبات این ترخیص شرعاً، و اینکه بحث کنیم از امکان اثبات این ترخیص از دید شارع و هو ما یسمى بالبراءت الشرعیه. این همونیست که اصطلاحاً بهش میگن براءت شرعیه. البته خب براءت شرعیه یک نمونه از ترخیص شرعی است. گفتم استصحاب عدم تکلیف هم میتونه باشه که صفحه 349 همین چاپهای ما میاد که شما فرماید جای براءت میشود این رو عوض آورد که استصحاب بکنیم عدم تکلیف را. خب الوظیفت و ثانویت و فی حالت شک، بعد از اینکه عقلا اثبات شد احتیاط، بیاییم وظیفه ثانوی. ثانوی یعنی نگاه ما از شارع مقدس، باز میخوام از عقل، معطوف میشه به شارع مقدس. و اینکه ببینیم شرع اینجا چه میگوید، چه حکمی میکند. می فرماید که اگر شرع حکم کند به براءت، این براءت شرعی وارد می شود بر اون احتیاط عقلی. وارد می دونی یعنی چی؟ وارد به دلیلی میگن که موضوع دلیل دیگر را حقیقتاً برداره. به میگن وارد حقیقتاً. اگر تعبدن برداشت میشه چی؟ حاکم. اون محل بحث نیست، حقیقتاً برداره. موضوع احتیاط عقلی، اشتغال عقلی بر مبنای مسلک حق و طاعه، عبارت است از احتمال تکلیف به اضافه عدم ورود ترخیص. احتمال تکلیف از یک طرف، عدم ورود ترخیص از طرف دیگر. این دوتا کنار هم که جمع بشه میشه موضوع احتیاط عقلی. حالا اگر ترخیص وارد شد، ترخیص شرعی. اینجاست که اون عدم ورود ترخیص که موضوع احتیاط عقلی است حقیقتاً منتفی است. بر همین اساس میگیم ترخیص شرعی، یا به تعبیر دقیق تر ادله ترخیص شرعی، واردند، یعنی رافع موضوع ها، واردن این رافع موضوع اند، حقیقتا واردند بر احتیاط عقلی. موضوعش حقیقتا برمی‌داره، موضوعش عدم و ترخیص بود، ادله ترخیص این عدم رو وجود میکنه، ترخیص موجود میشه. عقل دیگه، آقای سعد ادعا میکنه عقل، بله شون میگه که خود عقل این فضا و این مجال رو باز میکنه برای شارع مقدس که اگه احتیاط نمیخواد بگه نمیخواد. من عقل به تو میگم احتیاط تو بکن، اما اگه او خودش نخواست دیگه تو وظیفه ای نداری. ذوالحق همیشه میتونه اسقاط حق کنه. قاضی میگه فلانی حق دارد که این معامله را به هم بزند، اون میگه من نمیخوام حقی، نمیخوام، خود نمیخوام، اشکال نداره، کاملا معقول. خیلی خب ایشون وارد بحث مفصلی میشن که بحث البته ریشه داری است در بین اصول عملیه دو اصل بسیار سابقه دار و پربحث و البته مهمه، یکی بحث براءت و یکی هم بحث استصحاب. این دو اصل مورد مناقشات فراوان واقع شده و اگر اثبات بشه نتایج شگرفی در فقه می‌گذارد، که ایشون ابتدا ادله براءت رو ذکر می‌کنند، سپس اعتراضات و اشکالاتی که بر این ادله وارد است و بعد قصه الهازا. چند خط بخونیم تا برسیم به فضای جدید. الوظیفت و ثانویت و فی حالت شک. وظیفه دوم، وظیفه ثانوی مکلف، گفتم قبلا اولی ناظر به مدرک اوله که عقل است، وظیفه ثانوی ناظر به شارع مقدسه که بعد از عقل ایفای نقش میکنه، و اساسا شارعیت او رو هم باید با همین عقل احراز کرد. شک هم که اینجا میگه شک بدوی مراد است، نه شک مقرون به علم اجمالی. و القاعدت العملیت الثانویت فی حالت شک التي، قاعده ای که ترفع و حقیقتن، اینجا میشه ورود، ترفع و یعنی تردو، وارد می شود، رفع می کند موضوع قاعده نخست را که چی بود؟ احتیاط عقلی. هیل براءت و شرعیت، و عبارت است از براءت شرعیه، براءتی که از طریق شارع اثبات شده. و یقع الکلام و یقع الکلام و ان اثبات ها. میخواید در ببندید آیه تهرانی؟ و خودتون میگم صدا خیلی زیاده، من صدا، ما چون کسی رو تدریسیم باید این صدا رو تقسیم کنیم بین کلاس ها که دوام بیاره. صدای دیگه داریم موسیقی شیشه خب. و یقع الکلام عن اثبات این، عن اثبات این قاعده اولا که همون براءت شرعیه باشه. اثبات رو خود براءت بزنیم که راحت تره. بعد اثبات میکنیم این براءت شرعیه را، این در وهله نخست. و یقع الکلام عن اثبات این براءت شرعیه فی مبحثن، یک احدهما فی ادلت این براءت شرعی، ادلشون چیه کسانی که قائلند؟ والآخر فی اعتراضات عامه، اعتراضات عمومی، التي قد توجه الى تلك الادله، اعتراضات عمومی که متوجه این ادله شده. چه عمومی میگه رفقا؟ ببینید خود این ادله اعتراضات خاص به خود رو دارد. مثلا آیه شریفه نفی تکلیف که بخونید، خود همین آیه شریفه در استدلالی که بهش شده مبتلا به اعتراض و اشکاله، اشکالی که مال خود این آیه است. به آیه دیگه فرض کن آیه نفی وجدان ارتباطی نداره، نسبت به فرض کنید خدمتتون که حدیث رفع ارتباطی نداره. اعتراضات و اشکالات خاص هر دلیل رو ذیل اون دلیل ذکر میکنید، اما یک سری اشکالات کلی است که کل ادله براءت و هدف گرفته، فارغ از این که این در ادله مثلا آیات باشند یا روایات، این آیه باشه یا اون آیه، این حدیث باشه یا اون حدیث، آیه نفی تکلیف باشه یا حدیث رفع، مهم نیست. به اینها ایشون میگه اعتراضات عامه. پس اعتراضات عامه عبارت است از اشکالاتی که خاص یک دلیل از ادله براءت نیست، کل ادله براءت رو هدف گرفت. التي قد توجه والآخر في الاعتراضات العامه التي قد توجه، مؤنث بخونیم که اینجوری بخونیم که مؤنث بودنش هم قد توجه، گاه توجیه می شود، قد توجه و توجیه میشه این اعتراضات، الا تلک، توجیه میشه به کدوم سمت؟ الا تلک الادله، به اون ادله براءت، بعد افتراض دلالت این ادله، بعد از اینکه فرض کردیم دلالت این ادله را. تو عبارات ما یه مطلبی تو گیومه نوشته چاپ ما، ثم یقع الکلام، نمیدونم از چاپای شما این نیست این عبارت، یه چیز تو خط ثم یقع الکلام فی تهدید و تعیین مفادها، مفاد این ادله، یه مبحث سومی هم اشاره میکنه که در حقیقت مفاد این ادله را بعد از اینکه اعتراضات رو پاسخ گفتیم مشخص میکنیم که این ادله چه نوع براءتی رو دست ما میدهد. خب که حالا اضافه شده تو بعضی از نسخ، نیاز هم نبود. الاول یعنی المبحث الاول، ادلت براءت شرعیه، ادله براءت شرعیه، وقد استدل علیها بر براءت شرعیه بالکتاب الکریم و سنه، به قرآن و سنت تمسک شده. در واقع ادله شرعیه سه تا از اون چهار دلیله، کتاب، سنت و اجماع. اجماع در اینجا وجود ندارد، به طور عمده کسانی هستند که منکر براءت شرعیه. برای اینکه بحث رو فقط دقیق تر صورت بگیره، اگر اجازه بدید من یه دوستان مقدمه بگم، ثواب داره دوستان مقدمه بگیم، برای اینکه بحث از این حالت نادقیقی که یعنی یهویی که ایشون وارد شده در بیاد، که خود پخته تر بشه. ببینید در وهله نخست میخواییم موضع نزاع رو مشخص بکنیم، یه مقدمه. اصلا دعوا در بحث براءت کجاست؟ کجا بزنه که ما دقیقا بدانیم در کدوم نقطه درگیری رو خواهد داد. ببینید تو فقط براءت در شبهه، شک در تکلیف اتفاق میفته. خب این شک در تکلیف یا همون شبهه، که البته شبهه بدوی مراد هست و شبهه مقرون به علم اجمالی که بعدن میاد، این شک در تکلیف یا این شبهه بر دو قسمه. موضوعی و بفرمایید حکمی. موضوعی و حکمی هر کدام از این دو هم بر دو قسمه، وجودی و تحریمی. نمیدونم توضیح بدم یا نه. شبهه موضوعی ناشی از شک مکلف در تحقق موضوع حکم در خارج، یعنی منشأش این است که مکلف شک میکنه آیا موضوع حکم در خارج محقق شده یا نه. ما در درس هامون اینم اضافه میکنیم، یا شک میکنه متعلق حکم در خارج محقق شده یا نه. یعنی در واقع وقتی که بخوایم دقیق تعریف کنیم شبهه موضوعی را، میگیم شبهه موضوعی شبهه ناشی از شک در تحقق اطراف حکم اما از موضوع یا متعلق در خارج. شک بکنی مستطیع شدی یا نه، شک در تحقق چیه؟ موضوع. شک کنی حج محقق شده از تو یا نه، این شک در تحقق متعلق، هر دوش موضوعی. شک در این که مستطیع شدم یا نه، و شک در این که آیا مثلا در جوانی من حج واجب به جا آوردم یا نه، هر دو میشه شبهه موضوعی. با این دقت که در اولی شک میکنی موضوع وجوب حج در خارج محقق شده یا نه، در دومی شک میکنی متعلق وجوب حج در خارج محقق شده یا نه، که میشه گفت تبیین دقیقی از شبهه موضوعی و حکمیه که به مرور هی تکمیلش کردیم. در بعضی از یادداشت‌های من هست، تو سایت من هست، اونجا میشه پیدا کرد، بعضی از جام گفتم. فکر میکنم اگه دوستانی وقتی حال داشته باشن مراجعه کنن مفیده. شاید بشه ادعا کرد دقیق تر از چیزهایی که در کتاب‌های اصولی یا جاهای دیگه آمده، با توجه به خود وجه تسمیه و حواشی پیرامون توضیحات فکر میکنم جامعی شده بعد از سالها و بارها گفتن. خب این میشه شبهه موضوعیه. اگر منشأ شک شما ناشی از جهل شما به جعل حکم باشه، ندانید چه جعل شده، وجوب یا حرمت مثلا، ندانید آیا اصلا جعل اتفاق افتاده یا نیفتاده، بدانید جعلی اتفاق افتاده است وجوب یا حرمتی، ندانید بر چه فعلی این وجوب یا حرمت جعل شد، یا چه موضوعی براش تعریف شده در مقام جعل. هر گونه شکی که به نوعی به جعل برگردد، شک در اصل جعل، شک در حکم مجهول، شک در متعلق حکم مجهول، شک در موضوعی که برای این حکم مجهول در مقام جعل تعریف شده، اینا همه میشه شبهه حکمیه، همه میشه شبهه حکمیه. مثلا ندونی خدا آیا وجوبی نسبت به اصلا کلن حکمی در باب کعبه جعل کرده است یا نه، حکمی است. بدانی حکمی جعل شده اما وجوب یا حرمت ندانی، حکمی است. بدانی وجوب جعل شده اما دقیقا بر چه ماهیتی، حج اون ماهیتی که متعلق این وجوب هست برات نامشخص و نامعلوم باشه که وجوب و چه چیزی دقیقا رفته، حج چیه اساسا، شبهه حکمی است. ندانی این وجوب حج برای چه کسی واجب شده، موضوعش کیه، شبهه چیه، حکمی است.
نوع وجوب هم چه حکمیه؟ همه اینا حکم، هر جهلی که مربوط بشه به زاویه از زوایای جهل میشه حکمیه. وقتی جهل با مخلفاتش با جزئیاتش کف دستت بود، دیگه شبهه حکمیه نداری، وقت اینجا از ناحیه شبهات موضوعی در معرض جهل هستی، در معرض شبهه هستی، که آیا مثلا موضوعی که تعریف کرده، متعلقی که معین کرده محقق شده یا نشد. خب بگذاریم، میخواستم وارد این بحث بشم دیگه، حالا شدیم. شبهه حکمیه، شبهه موضوعی، هر کدوم وجوبیه و تحریمیه. چند قسط اینجا شد؟ 4 قسط. خیلی خب رفقا، در شبهات موضوعیه به هر دو قسم حکمیه و وجوبیه و تحریمیش، در شبهات موضوعیه به هر دو قسم وجوبیه و تحریمیش نزاعی نیست، همه قائلن به براءت شرعی. در شبهات حکمیه در قسم وجوبیش هم نزاعی نیست، در قسم وجوبیش همه در شبهه حکمیه وجوبی قائلند به براءت. ده نزاع عمده از میکنم دیگه، آره یه فقهی اشکال گرفته باشه مهم نیست، نزاع عمده، نزاع جریانی، یه جریان بخواد وایسه مثلا میمونه چی رفقا؟ شبهه حکمیه تحریمیه. تو این قسمت قضیه رفقا باز دو حالت داره، قبل الفحص و بعد الفحص. فحص از دلیل کردی یا نکردی؟ در قبل الفحص هم هیچ نزاعی نیست، همه قائلن به احتیاط. بعد الفحص که محل بحث میشه بین اصولی ها و اخباری ها، در واقع نقطه نزاع کجاست؟ شبهه حکمیه تحریمیه بعد الفحص. اونا میگن ولو فحص کرده باشی دلیلی بر حرمت نیافته باشی باید احتیاط کنی، ما میگیم نه، اینجا مجرای براءت میشه. این هم از این. اصولا در شبهات حکمیه بین حالت قبل از فحص و بعد از فحص تفصیل میدن. قبل الفحص نمیشود براءت جاری کرد، احدی قائل به براءت نیست. بعد الفحص اگه شبهه تحریمیه باشه محل نزاست، ادعی میگن براءت، ادعی میگن احتیاط. اما در شبهات موضوعیه قبل الفحص و بعد الفحص نداره، اصلا فحص در شبهات وجوب شبهات موضوعی واجب نیست. خب پس دقیقا موضع نزاع مشخص شد که کجا میخوابه نزاع ما. نکته دوم، مقدمه دوم رفقا، ادله شرعی براءت یا به تعبیری ادله براءت شرعی بر مبنای قاعده قبح عقاب بلا بیان جنبه ارشادی به خودش میگیره، ارشاد به حکم عقل. اونا میگن عقل قائل به براءت، نقل هم که سخن از براءت به میان آورده ناظر به چیه؟ حکم عقل. این از این. اما بنابر مسلک حق و طاعه ارشادی نیست، کاملا مولوی است، یک ترخیص مولوی است در مقابل حکم عقل، به این معنا که وارد بر حکم عقل میشه با توضیحی که عرض شد. پس طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان، ادله براءت شرعی مؤید عقل است، اما طبق مسلک حق و طاعت رافع موضوع حکم عقل. طبق اونجا عقل رو تقویت میکنه، حکم عقل رو تقویت میکنه، طبق اینجا موضوع حکم عقل رو اساسا منتفی میکنه. دو نقش متفاوت بازی میکنه طبق این دو مسلکی که وجود داره. یه مقدمه دیگه بگم ثواب داره، چون شمایی دیگه هم ثواب ببرید. رفقا براءت شرعیه میدونید یعنی چی؟ یادآوری بحث دیگه است. براءت شرعیه رفقا اگه تمام بشه معناش این است که شعار آمده در این فضایی که هم احتمال ملاکات ترخیصی میرود، هم احتمال ملاکات تکلیفی، شبه هست دیگه، هم احتمال میدیم ملاک ترخیص باشد هم احتمال میدیم ملاک تکلیف باشه، جانب ملاکات ترخیصی رو گرفته، اعلام کرده است ملاک ترخیصی در وقت اشتباه به ملاک تکلیفی برای من مهمتر است. خیلی بخوام امروزی بگم، آزادی تو برای من مهمتر است از قوانین خودم، از الزامات خودم. لذا هر وقت شک کردیم این فضا، این مجال، مجال آزادی توست یا مجال الزام من، من آزادی تو رو بر الزام احتمالی ترجیح میدم. گوشت خرگوش آیا درش ملاک ترخیص یا ملاک تکلیف، مباح یا حرام؟ شارعی که میگه براءت یعنی اون ملاک ترخیص که اطلاق العنان آزادی مکلفه، برای من اهمیت بیشتری دارد تا مفسده شدیده ای که ملاک حرمت. من وقتی شک بکنم این اطلاق الانان ملاک فعل است یا این مفسده شدیده، به شارع مقدس که مراجعه کنم، او میگه حالا که شک کردی اطلاق الانان بچست، آزادی تو بچست، آزادی تو عشقه. اینجوریه. خب اما ادله براءت رفقا چهار تاست.
این مقدمه دوم که به نظریه
قبح عقاب بلاوری
میشه،
نیازشون
به
عدل
شرعی چیه که
اینقدر مفصل
بحث میکنن؟
نیازشون به عدل شرعی چیه؟ عدل
شرعی
برای قبح عقاب. در کسانی که قائل به قبح عقاب بلا بیانند، اینها در حقیقت در مقابل اخباری ها میخوان قد علم کنن و ناظر به اخباری ها میخوان بحث بکنن. علت اینه که درست ما قائل به قبح عقاب بلا بیان شدیم، اما همونطور که براءت شرعی وارد بر مسلک حق و طاعت است، وارد بر احتیاط عقلی است بنابر مسلک حق و طاعت، احتیاط شرعی ادعایی اخباری ها هم اگر تمام بشه، میشه وارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، میشه وارد بر براءت عقلی مبتنی بر قاعده قبح عقاب. واضح شد؟ چون قاعده قبح بلا، قبح عقاب لا بیان، میگه که آقا عقاب قبیحه جایی که بیان نیست. اینجور میگه دیگه، عقاب قبیحه جایی که بیان اگر ادله اخباری ها بر وجوب احتیاط که ادلهشون همین اخبار آیات تمام بشه، همین خودش میشه بیان. وقتی یه قبح عقاب بلا بیان بلا موضوع میشه، مع البیان شد. لذا احتمامی کسانی مثل شیخ انصاری که قائل به قاعده قبحند در این مسیر هست، در این مجرا هست که بیان ادله اخباری ها رو در بحث براعت رد بکنند به واسطه ادله براعت، که ادله براعت نهایت اگر تمام باشه اون ادله اخباری ها رو به تعارض میندازه. به تعارض که انداخت بر فرض تمامیت ادله اخباری ها، به تعارض که انداخت هر دو ساقط میشن. ادله براعت شرعی ما ساقط میشه، ادله احتیاط شرعی اون هم ساقط میشه. وقت بیدیم سراغ همون قاعده اولی که چیه؟ قبح عقاب بلا بیان.
سوالم کلی‌تر از اینجا بپرسم، اگر توی ادله شرعی ارشادی بود لازمی که بحث بکنیم از ادله ارشادی یا نه؟ من خواستم که همین خاصیتی که فرمودید توی همین چیز هستش، یعنی اختلاف هستش. خب مثلا واسه توی خبر واحد، حتما بپذیریم که سیره اوغلا دلیل اصلی حجیتش هست، لازمی که مثلا ادله شرعی رو بحث بکنیم، چون که ادله شرعی میشه ارشادی. بعد از که بازیم که مهمترین دلیل
سیره اوغلا، نه سیره اوغلا خود شرعیه، سیره اوغلا دلیل شرعی محسوب میشه.
نه این مثلا مثل
قبح عقاب، مثلا قبح حسن احکام عقل عملی. سیره اوغلا به ماهیت سیره که دلیل نیست، به ماهیت ممزات شرعن میشه، این واقعا از جز تقریره، تقریر که از اقسام سنت، سنت فعل است و قول است و تقریر.
چون بنده خدایی که قالب سیره اوغلا بود میگفتش که این سر بحثی شد در ادله بقیه، این ادله بعدی مثل آیه نفر یا آیات دیگه یا ادله دیگه که برای حجیت خبر باید اگر خواهد اقامه بشیم و همه ارشاد
بسیم، ارشاد بسیر و غلا،
ارشاد بسیر و
غلا خب میشه. بله
که نمیخوام بگم که لازمی که اونا بحث بشه یا نه؟
لازمه که بله، حتی اقلش نست که تقویت میکنه. بعد هم یه جاهایی هست که حالا اون بحث ربطی به مبحث ما نداره، فقط اجمالا عرض میکنه. خب ببینید اونجا بحث شما خیلی اجمالا عرض میکنم، اونجا وقت هم محدود هست. ببینید سیره اوغلا حجیتی که دست شما میده با اون ادله شرعی خبر حجیت خبر سره فرق میکنه. درسته که این ارشاد به اون، اگر بخواد اینجور بگم، اگر بخواد ادله شرعی را ارشاد به سیره اوغلا بگیریم، معناش این است که اینها همه همون حرف میزنن که مرتکز بین اوغلاست، چیزی بیش از اون نمیخوان بگن. وقت شما باید به اون حدود و سقور سیره اوغلا اذعان داشته باشه، چون سیره اوغلا در این لبیه خیلی جاها خیلی زود عقب میشینه، در این لبی باید به قدر متیقنش اکتفا کنه اگه ارشاد باشه. اگر نه بخواد هماهنگ با سیره اوغلا یک حجیت خبر ثقه را جعل کند، چون شاید خویی هم چه عقیده ای داره، وقت اینجا دیگه شما میتونید مثلا خبر ثقه را حجت بدانید، حتی در جایی که سیره اوغلا راجع بهش محرز نیست، راجع به حجیتش. مثلا اعراض اصحاب باشه، آقای خویی میگه باش حجت، افتوای سر پایگاه، تمام اصحاب که اجماع هم پشتش باشه اعراض بکنن از خبر ثقه‌ای، ادله حجیت خبر ثقه این رو حجت کرده، ما اونا میذاریم کنار، به همین میچسبیم. اما سیره اوغلا بعیده کمچین اعتباری به ثقه بده که اگر مثلا قرائن عدیده ای علیهش بود باز هم اغلا تمسک کنن به خبر ثقه. خب بگذاریم ادله براعت. اولین آیه، چهار تا آیه رو فقط مورد بحث واقع میشه. اولیش آیه نفی تکلیفه. بخونیم. خواهی در باز کنه آقا که ابو خونکتر ششون ساکتم شد. اولیش و اما من الکتاب ادله طول براعت من الکتاب، چهار تا آیه اما من الکتاب فقط است و دله به عدت آیات منها، چهار تا ششون ذکر میکنه، بیشتر از این حرف هست. قوله سبحانه و تعالی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. قبل از این به این شکل لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. کسی که ذو سعة است باید از اون سعه خود رزق بده، انفاق کنه، بحث انفاق بر عیال و خانواده و اهل بیت. بعد میگه و من قدر علیه رزقه، کسی که تهیدست شد، قدر علیه رزقه یعنی دوچار تهیدستی شد، فلینفق مما آتاه الله، انفاق کند از اون چه که خدا بهش داده. بعد به شکل یک قاعده کلی میگه که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند به کسی تکلیف نمی کنه مگر به اون مقداری که بهش داده است. خب این آیه شریفه. حالا فقط ببینید این آیه، آیه است که هم میتونه شامل شبهات حکمیه بشه و هم موضوعیه بر فرض تمامیت، هم وجوبیه و هم تحریمیه. آیه میشه گفت گسترده است. اون تو خب بعضی ها آمدن یه جایش رو اشکال گرفتن، شبهات موضوعیه که بعدن اشاره خواهیم کرد، فعلا کاری به این قسمت نداره. نکته ای که اینجا میخوایم خدمت دوستان عرض بکنیم راجع به نحوه استدلال به این آیه شریف است. میگن این آیه اطلاق داره، این مایی که میبینید شامل تکلیف هم میشود. خدا میفرماید که ما هیچ کس را مکلف نمی کنیم مگر به ما، به تکلیفی که اون رو ایتا کرده باشیم. ایتا، ایتا یعنی اعطا، اعطا، اعطاء هر چیزی متناسب با خودشه، اعطاء کل شیء به حسبه. اعطاء تکلیف به مکلف یعنی ایصال تکلیف به مکلف، رساندن تکلیف به مکلف. آقای صدر استدلال میکنم تو بسیم به اشکالات آقای صدر. ایتا اینجا یعنی چی؟ ایسال. پس لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی لا یکلف الله نفسا الا به تکلیف او سله، به تکلیف او سله، او سله ها، او سله ها، ها به چی میخوره؟ اون نفس. خدا مکلف نمی کند هیچ نفسی را مگر به تکلیفی که رسانده باشه این تکلیف را به اون نفس. در خود این آیه شریف هم هاش به نفس برمی گرده، الا ما آتا داده باشد خدا به اون نفس. نفس مؤنث دیگه، ضمیر مؤنث بهش برمی گرده. خب این ما رو ما مطلق گرفتیم رفقا به این معنا که هم شامل تکلیف بشه به درد بحث براعت بخوره، هم شامل مال بشه که اصلا مورد آیه بحث ماله، هم شامل فعل بشه که اگهش فعل باشد قابل تطبیق بر مورد هم هست. فعل باشه میشه انفاق، لا یکلف الله
نفسن الا به اون انفاقی که بهش اعطا کرد. یک معنای عام و جامع برای ما تعریف کردن: یک، مال، دو، فعل، سه، تکلیف. هر سه تا میشند تحت، داخل میشن تحت اطلاق ما، همشون در بر میگیرن. منتها خب گفتم اعطاء کل شیئن بفرمایید به حسب، اعطاء المال به معنای حقیقیش، اعطاء الفعل به معنای اقدار علی الفعل، قدرت دادن بر فعل، ایتاء الفعل، اعطاء الفعل، اعطى الفعل، مثلا اعطى الفعل المكلف یعنی اقدر المكلف على الفعل، مكلف و قادر بر فعل کرد. این هم از این. یا مثلا حالا دیگه مطلب بیشتر، توضیح بیشتر از این نمیخوام. ایتاء تکلیف هم به معنای چی بود؟ ایصال تکلیف. پس خلاصه ای کلام، این آیه شریفه میفرماید که چه کلفتی بر نفس انسان گذارده نشده است مگر در محدوده مالی که به او داده شده، در محدوده فعلی که او رو بران قادر کرده، در محدوده تکلیفی که به او واصل کرده. فقط تو همین محدوده میتونیم از همین استفاده کنیم براءت شرعی را. سوال داری؟ جا قبول کردیم.
اطلاع اون بحث مقام بیان نیستش که این مقام بیان باید مشخص بشه، یعنی مولا اینجا مال که داره میگه درصدی این هستش که هم بحث تکلیف رو بگه هم بحث فعل رو بخواد بگه.
اشکال نگیرید، ما تو همه استدلال فرشت اشکال رو میاد، ما نگفتیم فلان قبول کنید. اشکال جان آقای سرد ذکر میکنه از قول شیخ و کسان دیگه، مقصد اشکال اصلی هم شیخ اونجا گیرد. خب بخونیم چند خطی فضا عوض بشه. به دعوا ان اسم الموصول، اسم موصول چیه اینجا؟ ما. یشمل تکلیف بالاطلاق، ما مطلق شامل تکلیف هم میشه. کما یشمل ما مال و الفعل، شامل اینها هم میشه. اینم از این. تو شیخ در رسائل روی فعل میبره بحث رو، از اون طریق سعی میکنه کار تمام کنه. فیدل علی انه لا یکلف، خدا لا یکلف یعنی به مشقت نمیندازه مکلف را به تکلیف، خدا مکلف را به تکلیفی در قبال تکلیفی به مشقت نمیندازه، الا اذا آتاه، مگر اینکه بدهد این تکلیف را. بدهد این تکلیف ها یعنی چی؟ و ایتاء و تکلیف معناه و عرفن وصوله، وصوله قشنگ نیست، ایصاله بعد اینجور بگه، معناه و عرفن ایصال و تکلیف علل مکلف، بدون اینکه شهید صد متوجه بشه کلمه وصول رو بکنید ایصال. وصول این رسیدن، ایصال این رساندن، ایتاء معنی دادنه، متناسب با رساندنه، رساندن تکلیف است به مکلف. ایتا و کل شیئن به حسبه، بقیلش هم برداشت بکنه، یه زبان مثلا چینیه، یه ایتا و کل شیئن به حسبه. فتدل الآیت علی نفی الکلفه، کلفه یا کلفت در فارسی با کلفه عربی فرق میکنه، مشقت یعنی اینجا. آیه دلالت میکند بر نفی مشقت از ناحیه چیزهایی که ایتا نشده، از ناحیه مالی که اعطا نکرد، از ناحیه فعلی که قدرتشو نداده، از ناحیه تکلیفی که
ایصال نکرده، به مکلف نرسانده، به ناحیت تکالیف غیر الواصله. خب فقد اعترض شیخ الانصاری رحمت الله علیه علی دعوا اطلاق اسم الموصول. ببینید رفقا، ما اینجا گفتیم که این مایی که در آیه شریفه میبینید مطلقه، یعنی هم شامل مال میشه، هم فعل و هم بفرمایید تکلیف. ناچاریم این اطلاق رو ادعا کنیم. اگر بگیم این محدود میشه به تکلیف، وقتی که آیه شریفه ارتباطی با اون سیاقش، موردش، آیات قبلش نخواهد داشت. سخن در باب فرض بگیرید مردیست که نمیتواند نفقه عیالش رو پرداخت بکنه، این بابایی که از عهده نفقه عیالش بر نمیاد، قدر علیه رزقو، میگه به مقداری که میتونی بده. این ربطی به تکلیف و ایصال و ایتاء تکلیف نداره. بحث ایصال تکلیف مربوط میشه به عالم علم، یعنی به مکلف علم به تکلیف بده. اینجا سخن از کسی است که عالم به تکلیفه، قادر بر امتثالش نیست، میدونه باید نفقه عیالو بده اما نمیتونه بده. به تعبیر دیگه این سیاق آیه مربوط به کسی است که عاجز از امتثال تکلیفه. و حال اینکه شما اینو بردید در فضای جهل به تکلیف، خواهد تطبیقش بدید بر کسی که تکلیف بهش واصل نشده، جاهل به تکلیف. دو مقول است. یه وقت از تکلیف را میدانم، قادره بر امتثالش نیستم، که مورد همینه. یه وقت از تکلیف را نمیدانم، که محل بحث ماست. برای که این قضیه پیش نیاد، بگیم آقا ما معنای عامی داره، شامل مال میشه، شامل فعل میشه، که اگه شامل این دوتا بشه قضیه حل دیگه، با مورد آیه کاملا مچ میشه این تیکه. شامل تکلیف هم میشه که محل حاجت ماست، همه رو با هم در بر میگیره، هم جواب مورد آیه رو میگیره، هم جواب مال رو، هم میگه تکالیفی که مقدور نیستید از شما برداشته شده، و هم میگه تکالیفی که عالم بهش نیستید از شما برداشته شده. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمان که این اطلاق مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست. این اطلاق ادعایی شما لازم میاد که استعمال پیدا کنه، یک لفظ در اکثر از معنا. اشکال آقای انصاری به تقریر جناب آقای صدر اینه، فرمان که ما یک هیئت قائم به فعل و مفعول اینجا داریم، هیئت قائم به فعل و مفعول. ببینید رفقا، در ضرب زیدون امرن یه هیئت قائم به فعل و فاعل ضرب زیدن، ضرب زیدون مثلا، ضرب زیدون یه هیئت قائم به فعل و مفعول، ضرب امرن، بین این دوتا، دوتا هیئت هست، هیئت فاعلیه، هیئت مفعولیه، اسمشون جوزه. خوبه؟ خب اینا هر کدوم رفقا بر خودشون معنای دارن. هیئت فاعلیه میاد محل صدور و مصدر ضرب رو جناب زید معرفی، هیئت مفعولیه میاد محل وقوع و ورود ضرب و جناب امر معرفی میکنه. هر کدوم معنای خاص خودشون دارن. خیلی هیئتیست در جمله عربی که هرگاه مثلا کلمه ای منصوب بیاد در جوار فعل متعدی، این هیئت مفعولیه از دید یک عرب زبان تشخیص داده میشه در جمله، میگه هیئت مفعولی است این نصب، به جهت اینکه این مفعول اونه. بر اساس چه معنا هیئت مفعولی رفقا انها و اقسام داره.
به جهت اینکه مفعول انواع و اقسام داره. بعضی از مفعول ها مفعولون به، بعضی از مفعول ها مفعولون له، بعضی هاشون مفعول مطلق، بعضی هاشون مفعول معه. ها چند قسم مفاعل های ادبیات کی درست بوده اینجا زوزه من ندارم. حالا مفاعل متعددن متنوعن، هر کدوم از اینها معنای خاصی افاده میکنه. مثلا مفعول له یک معنای علیتی درش نهفته است، بین مفعول له و فعل علیتی نهفته است، یه زیرا باید توش بیه، یه ضربته تأدیبا، زدمش به جهت تأدیب برای اینکه ادب شه، زیرا میخواستم مؤدب شه، یه علیتی توش نهفته است. هر کدوم از این مفاعیل یه معنای خاصی داره. خب حالا چی میخوای بگی آیه شیخ انصاری؟ میگه ها شما تو این آیه شریفه چند تا هیئت مفعولیه داری که محل بحثه؟ یه دونه هیئت مفعولیه بین عرض بکنم خدمتتون که لا یکلف از یک جهت و ما از جهت دیگر. این ما مفعول لا یکلف، مفعول لا یکلف، یک هیئت مفعولیه ای دارید که یک طرفش لا یکلفه، طرف دیگرش چیه رفقا؟ ماست. خب حالا چی میخواید بگید؟ این هیئت مفعولیه تنها در یکی از معانی مفاعیل میتونه به کار بره، نمیتواند این هیئت مفعولی هم مثلا معنای مفعول لهی افاده کند و هم معنای مفعول بهی، هم معنای مفعول لهی بده هم معنای مفعول مطلق. نمیشه. بگیم خیلی خوب اینم قبول کرد، حالا چی میخوای بگی؟ ها حرف تو بزن. میگه ها این ما چطور حرف میزنه اینجا؟ شیخ انصاری دیگه میگه این ما اگر مراد مال باشه یا فعل، میشه مفعول به. اگر تکلیف باشه میشه مفعول مطلق. این ما اگر مراد مال باشه یا فعل، نسبت به لا یکلف مفعول به. اگر تکلیف باشه چه مفعول مطلق، لا یکلف تکلیفن، مفعول مطلقه. یک هیئت مفعولی اینجا بیشتر نیست، با لا یکلف و ما شکل گرفته. اما شما با این اطلاقی که در ما گنجوندید باید بگید هم این هیئت مفعولیه در معنای مفعول بهی به کار رفته، هم در معنای مفعول مطلق، هر دو. و هازا یعنی استعمال لفظ فی اکثر من معنا و هو محال. به این معناست که یک لفظ، یک هیئت لفظی در دو معنا همزمان به کار رفته باشه، نسبت به یک فرد از افراد ما افاده معنای مفعول له مفعول به کنه، نسبت به فرد دیگرش افاده معنای مفعول مطلق. این اشکال آقای انصاری است. و قد اعتر از شیخ الانصاری علا دعوا بر ادعای اطلاق اسم موصول. اسم موصول میشه چی رفقا؟ ما. بستلزامه متعلق به اعتراض، اعتر از بستلزام، اشکال گرفته به این که مستلزم است، مستلزم است این اطلاق ها به اطلاق بخوره، مستلزم است این اطلاق استعمال هیئت،
هیئتی که قائم است به فعل و مفعول. فعل میشه چی؟ لا یکلف. مفعول میشه چی؟ ما، ما آتاها. فی معنیین لازم میاد که استعمال بشه در دو معنا. چرا؟ لأن تکلیف به مثابت المفعول، تکلیف به مثابه مفعول مطلق. مفعول مطلق لا یکلف تکلیفا، مفعول مطلق. والمال والفعل به مثابت المفعول به. کلف فعلا یعنی او رو بر این فعل مشقت انداخت، مفعول بهشه. کلفه فعلا، کلفه مثلا ضربا، معنی مفعول بهی میده. دو مفعولی کلفه، یه مفعول او بابا ایست که مکلف میشه، یه مفعول هم اون فعلی است که بر عهده این بابا میفته. یا کلفه خمس دنانیر، مالو اگر بذاریم یعنی او رو مجبور کرد اینقدر بده، مکلف کرد و پرداخت این، بازم میشه مفعولون به. به مثابت المفعول به، دو مفعول، یکی از دو مفعولش میشه در حقیقت. و نسبت الفعل الی مفعوله المطلق یه چیزه، یه معناست. نسبت فعل به مفعول به هم چیز دیگه است. مقایرتون لنسبت الفعل الی المفعول به، دو تا معنا. ببینید حیات برای نسب وضع شده، اما بین نسب تفاوته. ما نسبت ظرفیه داریم، نسبت اسنادیه داریم، نسبت اضافیه داریم، نسبت وصفیه داریم، نسبت عرض بکنم ابتداییه داریم. هر کدوم به یک معنای خاص خودشو دارن. نمیشود که یک حرف، حرف اصولی که شامل حیات هم میشه، در دو یا چند نسبت به کار رفته باشه همزمان، امکان نداره. فکیف یمکن الجمع بین النسبتین فی استعمال واحد، چجور میشه جمع کرد بین این دو نسبت، نسبت مفعول بهی و مفعول مطلقی در یک استعمال واحد؟ اگر بخوای جمع کنی میشه استعمال لفظ در عکس از معنا که جایز نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.